وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که بحث در فرع چهارم مربوط به آن است که شخصی وصیت می کند مالی از اموالش اختصاص داده شود بعد از موتش برای این که فلان شخص به حج برود. و در بررسی این فرع سه نکته مطرح شد. نکته اول این بود که آیا به مجرد موت موسی این شخص که موساله هست مستطیع می شود و حج بر او واجب می گردن یا خیر؟ نکته دوم این است که آیا لازم است مقدار مال مصابه علاوه بر این که وافی به مخارج حج است وافی به نفقه عیال او هم باشد یا خیر؟ نکته سوم این است که آیا لازم است این مال مصابه توسط وصی به مصالح بذل شود به طوری که قبل از بذل وصی استطاعتی نبوده و حج بر او واجب نیست، یا اینکه بذل وصی معتبر نیست؟ عبارت سید خوبی حضرت امام مطرح شد. اصلا این سه نکته تفکیک نشده در بیانات سید، در قربان هم تفکیک نشده، در بیانات حضرت امام هم اونطور که باید شاید در یک بیان مثل بیان آقای خویی نفقه عیال اضافه شده، در بیان حضرت امام اصلا نفقه عیال وجود نداره. حالا چطور می شود؟ عرض کردیم دو مقدمه باید در این خصوص تقدیم بشود. مقدمه اول این بود که وصیت دو نوع است، وصیت تملیکیه و وصیت عهدیه. تملیکیه چی بود؟ وصیت تملیکیه مستقیما اختصاص بدهد مال را به کسی که حج برود، بگه آقا از سالس مال من 20 میلیون میدید به آقای زید بعد از مردن برود، باید چونش تملیکیه میشدیم مباشرتا. اما در وصیت عهدیه نه، عهدش بین موسی و وصی به این معنا که به وصیش میسپارد که بعد از مردن من از اموال من یک مقداری رو اختصاص بده به کسی اعطا کن تا او به حج برود. نه، مقدمه دوم درباره این بود که وصیت تملیکیه آیا ایقاع صرف است یا عقد است یا ایقاع مشروط به قبول است. که اگر ایقاع باشد قبول از مصالح نمیخواد اصلا. اگر عقد باشد حتما نیاز به قبول مصالح دارد. اگر مشروطه به قبول باشد اصل صحتش مشروط میشود ولی تحققش متوقف نیست. خب این دوتا مقدمه رو در بحث گذشته ظاهرا گفتیم دیگه، درست آقا؟ با توجه به این دو مقدمه‌ای که عرض شد، عرض میکنیم که حکم در این مسئله به اعتبار انحاء وصیت و نیز به اعتبار اختلاف اقوالی که در باره ماهیت وصیت تملیکی وجود دارد مختلف و متفاوت می شود. با این توضیح که اگر وصیت از نوع وصیت عهدیه باشد لا اشکال در این که استطاعت برای مصالح با این وصیت متوقف بر بذل وصی است، لذا به مجرد موت و مردن موسی استطاعت بذلیه برای مصالح محقق نمی شود. برای مصالح محقق نمی شود بلکه در صورتی استطاعت بذلیه محقق خواهد شد که وصی به عهدی که با موسی بسته عمل کند و این مال را جهت رفتن به حج به مصالح بپردازد. و علی الظاهر مراد محقق یزدی در عروه و حضرت امام و سید خویی از وصیت در ذیل این جمله که فرمودن لو وقف شخص لمن یحج به او نظر او اوصا بذلک یجب علیه الحج اذا بذل له المتولی او الناظر او الوصی او المتصدی الشرعی، همین وصیت عهدیه است. بقدری در مسئله 31 قبل از اینکه این فرع آخر رو حضرت امام مطرح بکند که ولو اوصا بکذا، قبلش گفت لو وقف او نظر او اوصا، در اونجا هم وصیت آورد. مقصود امام از اون اوصا وصیت عهدیه است، چون در وصیت عهدیه بذل وصی معتبره. تا وصی به مصالح بذل نکرده استطاعت به سراغ مصالح نمی رود. و اما چنانچه وصیت از نوع وصیت تملیکیه باشد، در صورتی که قائل شویم به این که وصیت تملیکیه ایقاع محض است، طبعاً مال موصاله به مجرد مردن موسی منتقل به موصاله می شود بدون اینکه نیازی به قبول مصالح داشته باشد. لذا بعد از موت موسی چنانچه سایر شرایط فراهم باشد، مصالح مستطیع است و حج بر او واجب است و چنانچه این مال در دست کسی باشد، جهت اخذ آن باید اقدام کند. دلیل آن این است که فرض کردیم وصیت تملیکیه ایقاع است و تحقق ایقاع احتیاجی به قبول ندارد. بلکه بر این اساس آقای موسی مال خودش را به موصاله در حال حیاتش تملیک کرده است، نهایتا این تملیک معلق بر فوتش قرار داده شده است و بر این اساس به مجرد این که فوت کرد، استطاعت بزلیه محقق شده و حج بر او واجب می‌گردد. این در صورتی بود که ما وصیت تملیکیه را چه بدانیم؟ ایقاع بدانیم. و اما اگر قائل شدیم به این که وصیت تملیکیه عقد است یا پذیرفتیم که وصیت تملیکیه ایقاعی است که صحت آن ایقاع و تأثیر آن ایقاع مشروطه بر قبول این وصیت از جانب مصالحه است. دو قول دوم، در این دو صورت مالی را که به آن وصیت شده است تنها در صورتی ملک مصالح می شود که او این وصیت را قبول نماید. لذا به مجرد فوت موسی و قبل از قبول مصالح این مال منتقل به مصالح نمی شود و چنانچه آن را قبول کند به ملک او منتقل شده و مستتیم می شود، همونطوری که اگر قبول نکند این مال به ملک او منتقل نشده، مستتیم نمی شود و حج بر او واجب نیست. و بنابر تمام تقادیر و فروضی که در وصیت تملیکی مطرح شد، حصول استطاعت، احتیاجی به بذل وصی ندارد. و علم ظاهر مراد حضرت امام و محقق خویی به تبع سید یزدی از وصیت در این فرع اختصاصی به وصیت همین وصیت تملیکی است و لزام ملاحظه می کنیم که حصول استطاعت به وصیت در این فرع اختصاصی مقید به بذل الوصی نمی شود، ولی در اون فرع اشتراکی مقید به چی شد؟ به بذل الوصی شد. خب و اما این که آیا تحقق استطاعت بذلیه با مال مصابه متوقف بر آن است که این مال به مقداری باشد که علاوه بر مخارج حج وافی به نفقه عیال او باشد، یا کافی است به مقدار مصارف حج فقط باشد، در پاسخ به این سؤال عرض می کنیم که از این موضوع در ذیل مسئله سیوم در فرع پنجم از فروعی که اونجا مطرح شد مفصلا در این خصوص بحث کردیم که آیا در تحقق استطاعت بذلیه وافی بودن مال مبذول نسبت به نفقه عیال معتبر است یا معتبر نیست. چند قول در اونجا مطرح شد، بنابر استطاعت شرعی یک نظر بود، بنابر استطاعت عرفی یک نظر بود، بعضی اصلا تفاوت نگذاشته بودن، اما ما عرض کردیم به اختلاف موارد حکم متفاوت میشه، لذا فل کلامو فل مقامه
نقص الکلام فی ذاک مقام، هر نتیجه‌ای که اونجا گرفتیم اینجا هم چه می‌شود؟ مطرح می‌شود، دیگه معنا نداره اعاده آن. درست آقا پسند نمیدن خاطره ای داره علامه جعفری رضوان الله تعالی، چه بزرگانی بودن، چه زحمات کشیدن، چه دود چراغهای خوردن. نقل میکنن، الان قبل از اینکه اون خاطره رو بگم به مناسبت حضور آقا، نقل میکنن که در نجف ایشون مدرسه بود، مشغول مطالعه بود، مثل الان که نبود، آقا چوپاژ رو نمیدونم، آقا این بخاری های گازی و این حرف های اینا، از این علاءالدین بود دیگه، درست آقا چراغ های چیزی، تازه اونم باز خیلی پیشرفت کرده بودن که حالا علاءالدین و این حرف های اینا. این بنده خدا گویا مشغول مطالعه است، اون چراغ ها یک حالتی گاه پیدا میکرده که این چیز میشد، منم یادمه هم تو خانه والد ما اینا، مثلا یه دفعه میدید شعله بر شد، آره من که حساسیت داریم چون خودکار بود، باید مواظبش بود. این بنده خودم مشغوله خیلی شما هستی، یه زمستانم هست اینو روشن کرده، مشغول مطالعه از مطالعه از مطالعه داره مطالعه میکنه، اینم میزنه بالا اینقدر دود میکنه که دودش از پنجره یه حجره میره بیرون، بچه های طلبه متوجه میشن دود زد بیرون، اینا میان در هوا میکنن، میبینن های جعفری مشغول مطالعه و نوشتن، حالش نیست که دود کرده. یا نقل میکنن که اگر اشتباه نکنم ظاهرا ایشون بوده که دیر متوجه فوت یا والد یا والدش میشن، از ایران که خبر میدن، دلیل این که دیر متوجه میشه اینه که نامه هایی که میاد به دستش نمیخونه، فرصت نمیخونه، یعنی یا اهمیت نمیده، اینها میگذره زیر فرش. بعد از مدتی که حالا فرصت میکنه بعد نامه ها رو میبینه، توی یکی از نامه ها نوشته شده که والد یا والدت رو فوت کرده، چند ماه گذشته، مثلا یک ماه دو ماه گذشته. ایشون خودش خاطره ای دارد، میگه که در یکی از کشورهای حالا اروپایی بوده، آسیایی بوده، نمیدونم، یکی از کشورهای جلسه علمی، کنفرانس علمی مهمی بود راجع به فلسفه. خب از منم به عنوان فیلسوف مطرح در مشرق زمین خب دعوت کرده بودن و که اونجا صحبت کنم. من رفتم و در کنفرانس حاضر شدم و خب کسانی هم که در اون کنفرانس بودن رده بندی بود، مثلا دو همون ردیف اول افرادی بودن که پروفسور بودن و صاحب نظر جدی در مباحث فلسفی بودند و اینها، ردیف دوم قاعدتا دکترها و اساتید دانشگاه بودن، ردیف سوم مثلا آقا فوق لیسانس ها دانشجوی فوق لیسانس کارشناسی ارشد بودن، تا میرفت مثلا میرسید به کسانی که کارشناسی مثلا ارشد نیست کارشناسی دارن، ردیفی بود. و من رفتم پشت تریبون، خب شروع کردم به صحبت، فکر کردم چی بگم، صحبتم خب مشخص بود موضوع صحبتم چیه، یه مقداری که خب صحبت کردم، اینا هم گوشی داشتن خب ترجمه میشد، احساس کردم که خب مطلبم علمی هست ولی خیلی ساده دارم مطلب رو بیان میکنم، طوری که همه دارن سراشونو تکون میدن، حتی اون دانشجوهای آخر سالونم احساس میشه دارن میفهمن. با خودم گفتم چه خیلی خوب نیست این طوری صحبت کردن، برحال ما از شرق آمده ایم و طوری صحبت کنیم همه کلاشونو تکون بدن یه مقداری شاید مناسب شأن نباشه. یه مقداری فتیله یه سخن رو دادم بالا، خورده عمیق‌ترش کردم بحث رو، احساس کردم اون ردیف اولی که دانشجو اینا هستن دیگه راست هم تو رو استادن، هیچی نمیگن، فهمیدم دیگه نمیفهمن اونا، ولی دکترها و اساتید دانشگاه و پروفسورها و اینا سرشون دارن تکون. یه مقدار این عمق بحث رو بردم بالا، احساس کردم که نه، اون دکترها هم تو راست و استادن دیگه هیچ نمیگن. فهمیدم اینا هم دیگه نمیفهم ها چی بگم. یه مقدار بحث رو باز عمیق‌تر کردم، پیچیده ترش کردم، دیدم که همون پروفسورها و اساتید هم تو راست و استادن. فهمیدم اینا هم دیگه حالشون نمیشه چی میگم. یه مقدار فتیله سخن بردم بالاتر و عمیق‌تر کردم، بعد متوجه شده خودم هم نمیدونم چی دارم بگم، خودم حالم میسازم چی دارم بگم. حالا آقا رو میگم آقا درسته هیچی نمیگه، معلوم میشه که نه محسسن. خب انشالله که جز علمای اعلام بشن آقا. و یه خاطره از آقای اسد احمد خانساری پدرش نقل میکنن که رضوان الله تعالی علیه، آقای اسد احمد خانساری صاحب جامع المدارک، فرمودن که والد ما ما رو آورد قم، قم آورد حرم حضرت معصومه، و خب ما شنیده بود شاه 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 شاه، تصویر جدی از شاه داشتیم که این چیه و چطوریه. حالا در فیضیه بوده، در جای دیگه بوده، میگه والد ما رو دستمون رو گرفت برد یک مدرسی بود، علما همه نشسته بودن، یک بزرگواری از علما هم بالای این منبر نشسته بود، با قباحت داشت درس و همه داشتن مینوشتن. بعد پدر ما رو کرد به من گفت فلانی سرم، هی دوستا هستی میشنوی شاه شاه شاهایی میگی، کیه میخوای شاه رو بهت معرفی کنم اینها؟ گفتم بله. گفت میبینی اون آقایی که اون بالا نشسته داره حرف میزنه، اینا همه حرف باشه داره نمیزنه، اون شاه، اون شاه واقعیه، شاه واقعی اونه. و از اونجا شوق بحث و درس در بر جدی تر شد. خب اینم فرع چندم آقا. پس ببینید روشن شد که ما باید بین وصیت تملیکی و وصیت عهدیه فرق بذاریم تا ببینیم در کجا بذل وصی معتبر است در کجا نیست. بین وصیت تملیکی به جهت ایقاع غیر ذالک هم حکم متفاوت می شود. اما فرع پنجم آن است اگر کسی مالی زکوی را و یا مالی خمسی را به مقدار وافی به نفقه حج به کسی دهد و شرط کند که با این مال به حج برود، آیا این شرط صحیح است یا لغو است؟ و بر فرض عدم صحت، آیا این شخص با این مال زکوی و خمسی مستطیع می‌گردد؟ فیجب علیه الحج یا مستطیع نمی‌شود و حج بر او واجب؟